سلام و درود خدمت دوستان عزیز، عزیزان جان، طبیعت دوستان، هم نوردان، همراهان. متاسفانه حادثه دیگری در دماوند داشتیم در مرداد ماه 1401. متاسفانه در چند روز گذشته شاهد حوادث بسیار عجیب و غریب در صعود به دماوند بودیم. از سقوط سنگ در جبهه جنوبی روی چادر کوهنوردان که به دلیل ازدحام بسیار در بارگاه سوم چادر زده بودند و کشته شدن تعدادی، تا مفقود شدن دو نفر از کوهنوردان در دره یخار که واقعا هیچ گونه توجیهی برای اون نمیتونم پیدا بکنم. دو سال پیش تقریبا در چنین روزهایی یکی از همنوردان عزیز و دوست داشتنی خودم رو به نام آقای عبداللهی در سقوط به همین دره یخار از دست دادیم و اکنون نیز دو کوهنورد در دره یخار سقوط کردند که متاسفانه بعد از حدود 4 روز به دلیل شرایط هوا و سختی مسیر هنوز نتونستن تیم‌های نجات اثری از اونا به دست بیارن. امروز تعدادی از عکس‌های هوایی که توسط تیم جستجو گرفته شده بود یکی از دوستان برام فرستاد. مسیرهایی که احتمال می‌دادن اونجا باشن عکس گرفته بودن که واقعا دیدنش برای من بسیار ناراحت کننده بود، چه برسه به خانواده این عزیزان. واقعا نمی‌دونم چرا ما توجه نمی‌کنیم که این شیوه که معمول شده نه کوهنوردی حرفه‌ایه نه حتی آماتور. عزیزان من، صعود به دماوند هیچ کار سختی نیست و هیچ افتخار خاصی هم نیست. هر کسی که مقداری آمادگی جسمی داشته باشه میتونه به دماوند صعود کنه، اما صعود ایمن مراحلی داره که پس از آموزش‌های لازم و آشنایی با روبرو شدن با چالش‌ها و تمرین میتوان اون رو انجام داد. کوهنوردی فقط صعود به قله و عکس گرفتن و در صفحات مجازی به عنوان افتخار منتشر کردن نیست. واقعا دماوند و تمامی کوه ها همیشه سر جای خود هستند و همیشه می توان در شرایط بهتری به قله صعود کرد. دماوند به خصوص در این چند روز گذشته به دلیل شرایط آب و هوایی وضعیت بسیار بدی داشت، یعنی هم به دلیل بارش هایی که صورت گرفته بود و هم بالا رفتن دما، خیلی صعود خطرناکی بود و بارها و بارها این گوشزد شده بود از طرف پیشکسوتان این قضیه که فعلا به دماوند صعود نکنید، اونم با این حجم بسیار زیاد. اصولا من حالا یه توضیحی براتون بدم، تو اپیزودهای قبلی هم گفتم خدمتتون. جبهه‌های متداول برای صعود به دماوند، یکی جبهه جنوبیه که شلوغ‌ترین جبهه‌شه که البته همیشه هم در فصل صعود بسیار شلوغ هست اینجا. یکی جبهه شمالیه، یکی جبهه غربیه و یکی هم شمال غربی که چون قله دماوند یک قله مخروطی شکله و از طرف دیگه وقتی که صعود میشه، به خصوص کسانی که از جبهه شمالی صعود میکنن این قله رو، در برگشت اگر به خصوص شرایط جوی به صورت مه که همیشه به یه شکل خودش رو اونجا نشون میده و یا بارندگی باشه، در برگشت به دلیل خستگی و تحلیل رفتن انرژی اصولا کوهنوردان نمیتونن تصمیم درستی بگیرن و به خاطر همینم بیشترین اتفاقات در برگشت صورت میگیره. شما اصولا وقتی که یک جبهه‌ای رو، حالا چه جنوبی چه شمالی، صعود میکنید، برگشتتون همون راهی هست که صعود کردید، از همون راه باید برگردید، الا زمانی که دو جبهه تعریف کرده باشید برای خودتون که از جبهه شمالی صعود بکنید، از جبهه جنوبی فرود داشته باشید. اینم از قبل باید تعریف شده باشه. ولی وقتی که از جبهه شمالی صعود میکنید، دیگه باید از همون مسیری که اومدید از همون مسیر برگردید، نه اینکه مسیر رو تغییر بدید به خاطر اینکه زودتر برسید. اصولا در برگشت به دلیل خستگی همیشه کوهنورد و انسان اصولا گرایش به پایین اومدن داره، چون خسته است نمیخواد بالا بره. هر جایی که فکر میکنه سرازیریه، فکر میکنه که این مسیر مسیر بسیار راحت تری هست که از اونجا بخواد بیاد پایین. از طرف دیگه نزدیکی دره یخار به مسیر برگشت جبهه شمالی بیشتر باعث اشتباه میشه در پیدا کردن مسیر، به خصوص عرض کردم در شرایط جوی ناپایدار. و از طرف دیگه به دلیل نداشتن تجربه و امکانات لازم باعث گم شدن و رفتن به طریق به طرف دره یخار میشه. دره یخار یکی از خطرناکترین دره هایی هست که در دماوند وجود داره و تقریبا فرود از اون دره تقریبا محاله. تا حال کمتر کسی رو داشتیم، یا شاید من خبر ندارم، ولی تا حالا خبری ندیدم از اینکه کسی در دره یخار سقوط کرده باشه و زنده بیرون اومده باشه، یا کسی حتی از دره یخار بخواد بیاد پایین. این هم در برای کوهنوردان بسیار بسیار حرفه‌ای و با امکانات بسیار بالایی این امکان وجود داره، که اونم خیلی انگشت شمار، شاید دو نفر یا سه نفر این دره رو رفته باشن یا برگشته باشن دره یخار، که مسیری از بسیار خطرناک. گفتم تقریبا برگشت از اون محاله، که متاسفانه این دو عزیز نیز در این دره سقوط کردند و الان چند روزه که گروه تجسس داره اونجا فعالیت میکنه ولی هنوز پیداشون نکرد. من واقعا خودم الان درک میکنم که اون خانواده این عزیزان چی میکشن. قطعا الان تعدادشون توی منطقه هستن، با فدراسیون تماس میگیرن، با این تماس میگیرن، یه جا میگن هلیکوپتر هست، یه جا میگن هلیکوپتر نیست. 90% 99% متاسفانه اعتقادم بر اینه که این عزیزان جون خودشون رو از دست دادن. امیدوارم که اینطور نباشه، اما سوابق و تجربه‌ای که توی این کار دارم اینه که این عزیزان جون خودشون رو از دست دادن. اما خانواده‌شون اونجا فقط منتظر یک حرف امیدبخشی هستن که از کسی بشنون، یکی بگه فلان کس از اینجا زنده اومده بیرون، یکی بگه شرایط اینطوریه باز میشه پیداشون کرد. واقعا این کوهنوردی ارزش داره که شما خانواده‌تون رو این گونه عذاب بدید، واقعا خودتون این گونه زجر بکشید. این اسمش کوهنوردیه، باید قبول بکنیم. الان با وجود تکنولوژی‌های خیلی معمولی، حتی با یک جی پی اس ساده میتونیم ما مسیر برگشتمون رو به راحتی پیدا بکنیم، حتی با یک نرم افزار ساده در موبایل. پس واقعا این حوادث بسیار ناراحت کننده‌ای که پیش میاد به خاطر چیه؟ به خاطر بی‌احتیاطی و کم تجربگی که این مسائل صورت میگیره. من لازمه یه توضیح بدم راجع به دره یخار خدمتتون، که واقعا اگر این دوستانی که صعود میکنن قدری مطالعه داشته باشن و قدری بررسی بکنن، متوجه اهمیت صعود و فرودشون میشن و اون وقت متوجه میشن که چقدر باید دقت بکنن. ما کافیه یک مقداری این حوادثی که پیش میاد رو فقط بخونیم هم کافیه، حداقل میفهمیم که کجا داریم میریم و احتیاج به چه مهارت‌هایی داره. در یخار در نقطه 4500 متری کوه دماوند واقع شده. دره یخار دقیقاً سر یک پیچ قرار داره که در مسیر پایین قله است. این دره همیشه باد شدیدی در جهت مخالف داره و کوهنورد رو به سمت مخالف میکشونه که به طرف دره یخار قرار داره. این دره مسیر یک طرفه ای داره که برگشت از اون غیر ممکنه. گفتم خدمتتون واقعا غیر ممکنه. حتی اگه کوهنورد چند قدم، دقت کنید، حتی اگر کوهنورد چند قدم وارد اون دره بشه به اشتباه، امکان برگشت از اون دیگه واقعا وجود نداره. برای دوست ما آقای عبداللهی که خدمتتون عرض کردم دو سال پیش توی این دره افتاد، دقیقاً به همین صورت بود. ایشون به دنبال سرپرست گروه هم بود، به دنبال این رفته بود که مسیر رو پیدا کنه. چند قدم وارد مسیر شده بود که دیگه براش امکان بازگشت وجود نداشته. تقریباً تمام کوهنوردهایی که در این مسیر قرار گرفتن باز نگشتن. یکی جاذبه کشیدن پایین، شیب 90 درجه و باد شدید این دره را به مسیری بدون بازگشت به کوه دماوند تبدیل کرد. از ویژگی‌های مرگبار بودن این دره میتونم به ریزش سنگ‌های 10 تا 200 کیلویی نام برد که با سرعت 70 تا 80 کیلومتر، توجه بکنید، سنگ‌های 10 تا 200 کیلویی با سرعت 70 تا 80 کیلومتر به سمت پایین سرازیر میشن که واقعا بسیار بسیار خطرناکه. به دلیل همین تیمای جستجو که واقعا از جون خودشون میگذرن برای امداد و نجات، فقط میتونن تو ساعت اولیه قبل از طلوع آفتاب که باز به دلیل سرما احتمال ریزش برای اونا البته اون موقع وجود داره، ولی اون موقع میتونن برن اقدام بکنن. به خاطر همینم هم هست که الان 4 روز این دوستان نتونستن، علی‌رغم تجربه بسیار زیادی که دارن توی این زمینه، هنوز نتونستن این عزیزانو پیدا بکنن. اینه که واقعا با قدری تأمل در کارمون باید متوجه این باشیم که وقتی کوهنوردی میکنیم دور باشیم از غرور، اطلاعات خودمون رو بالا ببریم. واقعیت من قبل از این اپیزود دوستان خیلی تماس گرفته بودن که ما وسایلی میخوایم تهیه بکنیم، نمیدونیم چه وسایلی تهیه کنیم. یک اپیزودی تهیه کرده بودم، آماده کرده بودم که ضبط بکنم راجع به وسایلی که برای طبیعتگردی احتیاج هست، وسایلی که برای کوهنوردی احتیاج هست. اما این مسئله که پیش اومد اونو کنار گذاشتم. امروز که داشتم این اپیزود رو آماده میکردم به این فکر افتادم که واقعا آیا یه کفش 4 میلیون تومانی خریدم برای کوه واجب تره برای کوهنورد، یا یک آموزش 2 روزه کوهنوردی که حدود 300 تومان هزینه داره؟ یعنی واقعا همه اون افکارم رو ریخت به هم. حالا تو این اپیزودی که برای وسایل هست بیشتر توضیح میدم. واقعا شما الان 2 تا باتوم بخواید بخرید باید 600-700 هزار تومان پول بدید، یه کفش یا حالا هر چیزی یه رقمی باید بدید، ولی حاضر نیستید 2 روز وقت بذارید برای اینکه کوهپیمایی مقدماتی یا حداقل یاد بگیرید. اونم برای چی؟ برای حفظ جان خودتون. واقعا فکر نمی کنید که این لازمه؟ از هر وسیلهی لازمتره. شما وقتی که آموزش ندیده باشید، حتی بهترین وسایل هم داشته باشید، نمیتونید از اون وسایل استفاده کنید. آموزش استفاده از وسایل خودش یک مرتبه‌ای رو داره. این که از کدوم وسیله در کجا استفاده بکنیم خودش اهمیت داره. شما این که بدونی که هوا رو بشناسی که الان هوا مه میشه، الان هوا ابری میشه، الان بارش میشه و آمادگی داشته باشی، اون لباسی که داری اگر نتونی به موقع بپوشی فایده ای نداره برای شما. و واقعا نمیشه بدون آموزش این کار رو کرد. او کوهنوردی هم مثل فوتبالش، مثل شناه. شما تا شنا بلد نباشی نمیتونی شیرجه بزنی تو عمق 4 متری. چرا ما متوجه این نمیشیم؟ چرا میایم خودمون رو از بین میبریم، خانواده هامون رو عزادار میکنیم؟ میدونید چه مشکلات بعدی برای خانواده ها پیش میاد؟ من به عنوان نقطه پایانی اینو عرض کنم خدمتتون. واقعا و این کارو میکنم من، این دادخواهی و این اعلام جرم و علیه فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی میکنم. چرا ما نباید برای صعود به قله های بالای 4000 متر مجوز بگیریم؟ چرا هر کسی میتونه بدون آموزش هر قله رو اراده کرد بره و مشکلاتی برای خودش مرحله اول، برای گروه امداد مرحله دوم، برای خانواده و برای سرمایه های این مملکت، این افراد سرمایه های این مملکت هستند. ما بدتر از پاکستان و نپال و جای دیگه هستی که تا شما مجوز بدن حق این که صعود بکنی نداری، ولی ما هر قله یا بخوایم راحت میریم با دم پایی. گروه های من خبر دارن که سرپرست گروه اومده گروه تشکیل داده، خودش دماوند صعود نکرده، 30 نفر رو با خودش برداشته، با تبلیغ تو شبکه های مجازی و غیر و زالک 30 نفر رو برداشته با خودش برده قله دماوند. و از همه مهمتر کدوم مرجع میخواد بررسی بکنه این 2 نفر چرا فوت کردن، چرا صعود کردن، اون سنگ چرا افتاده، اون ازدحامو کی اجازه داده اونجا به وجود بیاد، کی اجازه داده که بیان توی کوه تو ارتفاعات جشن تولد بگیری، ترقه بزنی، سنگ ریزش بکنی؟ خب این بساط کوهنوردی نیست، والله این بساط کوهنوردی نیست. هیچ جای دنیا یک شو مسخره است. برای مراسم سالگرد درگذشت استاد عبداللهی از من دعوت کردن که صحبت کنم. گفتم ببینید صحبت کردن من چی رو میخوام بگم. مرد بسیار نازنین، مرد بسیار خوبی بود، اما من میخوام دلایلش رو مطرح بکنم. باید بریم دنبال این که چرا امثال استاد عبداللهی و بقیه سقوط کردن و جون خودشون رو از دست دادن. قدری که صحبت کردم اومدم به تذکر دادن که نه آقایی صحبت ها رو قطعش بکن. چرا؟ چرا هیچ وقت نیومدیم بررسی بکنیم؟ چرا دلایل این سقوط ها، این همه حوادثی که رخ میده توی کوه و توی طبیعت ما، کسی دنبالش نیست که اینا رو پیگیری بکنه؟ به هر صورت ببخشید دلم نمیخواست، اصلا قرار نبود که این پاک دستایی که درست میکنم به این صورت باشه، ولی نمیدونم دیگه اصلا چرا به طرف شادی نه. هر چقدر میخوام برم نمیشه، هر چقدر میخوام برم نمیشه. از طرف دیگه نمیتونه آدم بی تفاوت باشه نسبت به این همه حوادثی که خب بعضیاش واقعا پیش میاد، سیل بقیه اونم باز با مقصری، ولی بعضیاش هم دست خودمونه. من تو این امداد و نجات شرکت کردم، توی دماوند بودم، جنازه یکی از دوستامونو از اونجا آوردیم، توی همین بندهش که ارتفاعی هم نداره توی زمستون بودم، جنازه یکی دیگر رو اونجا آوردیم. ولی شما میدونید از الان چه مصیبتی اون خانواده ها دارن؟ صرفا به خاطر یک بی احتیاطی، واقعا بی احتیاطی، کم تجربگی، همه اینا باعث میشه. الان با این امکاناتی که وجود داره، با این تکنولوژی که وجود داره، من نباید برم تو کوه دماوند اشتباهی برم دره یخارو، فقط به دلیل بی احتیاطیه، فقط به دلیل عدم اطلاع کافیه. وقتی یک جی پی اس معمولی با خودم ندارم، شما الان میخواید یک مسیری رو بذارید، مپ میزنید، مسیرتون رو پیدا میکنید، شما رو میبره. همین کار رو اونجا میتونه حتی با یک موبایل ساده میتونید انجام بدید. این بی احتیاطیه، این مرگی هست که انسان خودش برای خودش داره رقم میزنه و ما نباید این کار رو بکنیم. عزیزان ما توی خونه منتظر ما هستن. امیدوارم که واقعا دیگه کمتر این حوادث رو ببینیم. نمیتونم بگم نه، چون تجربه نشون داده که باز پیش میاد، ولی با بالا رفتن تجربه، با دانش بتونیم جلوگیری بکنیم. انشالله تو اپیزود بعدی خدمتتون توضیح خواهم داد که آموزش واجب ترین وسیله‌ای که برای کوهنوردی نیاز هست در حال حاضر به نظر من آموزش. قبلا همیشه هر وقت کسی از من سوال میکرد، دوستان زنگ میزدن یا پیام میدادن فلان وسیله رو میخوایم بخریم، چه برندی بخریم، چه کار کنیم، مثلا میگفتن کفش بگیرید، نمیدونم با تو عینک یادتون نره فلان، ولی نه واقعا اینا رو اصلا اولویت نیست. اولویت اول اینه که برید ثبت نام بکنید در یک باشگاه معتبر و اونجا آموزش ببینید. اولویت بعدی اینه که با هر گروهی کوه نرید، با کسایی برید که مدیر فنی داشته باشن، مربی همراهشون باشه، سرپرست گروه دورهای مربیگری رو دیده باشه، حداقل مربی درجه 3 کوهنوردی باشه. امیدوارم که همیشه شاد باشید و کمترین حوادث رو ببینیم. امیدوارم این عزیزان علی رغم اون سوابقی که وجود داره زنده پیداشون بکنن، علی رغم این که تا حال این اتفاق نیفتاده که کسی از دره یخار زنده بیرون بیاد، ولی امیدوارم این عزیزان زنده پیدا بشن. درود بر شما، اوقات خوبی رو داشته باشید.